أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. این دو سوره‌ای که در نماز به عنوان یک سوره تلقی می‌شوند و گویا مطالب اونها به هم کاملا پیوسته و یک واحد را تشکیل می‌دهند، با سوره اعلا ارتباط فراوانی دارند و برخی از مطالب مطرح شده در سوره اعلا و منهجی که در سوره اعلا اشاره کردیم، منهج بیان رابطه تنگاتنگ نظام تکوین و نظام تشریع، در این دو سوره به چشم می‌خورد. نمونه دیگر از نمونه‌های قرآنی که بناست این اصل را به ما نشان بدهد که همیشه نظام تشریع در یک بستر مناسبی از نظام تکوین قرار می‌گیره و زمینه را برای بازدهی نظام تشریع فراهم می‌کنه، به این معنا که در نظام تشریع آنچه که از انسان خواسته شده که با اختیار خودش آن را انجام دهد و کسب کند تا بخشی از وجود تکاملی خود را به دست بیارد، وقتی که بستر تکوینی آماده بود، این یکی از همون ارکان یا اسباب یسر و سهولت خواهد بود. دقیقا مانند کسی که در یک مسیر دریایی یا در یک رودخانه متلاطم شنا می کند، گاهی در جهت حرکت آب حرکت می کند و گاهی در عکس جهت آب. در عکس جهت آب تلاش بیشتری نیاز دارد و احساس سختی می کند، اما اگر در جهت حرکت آب حرکت کرد، می بیند که حرکت آب به حرکت او تا رسیدن به مقصد بسیار کمک کرده. نقش آماده بودن نظام تکوین یا هماهنگ بودن نظام تکوین با نظام تشریع این است که اون سهولتی که در آیات قرآن و نیسرک للیسرا یا آیات دیگری که یسر و سهولت را روش زد می کند، نشان دهنده این است که در متن دو نظام این هماهنگی به گونه است که انسان به انسان یاری رسانده می شود تا اینکه بتواند اون اهداف نظام تشریعی را محقق کند. خب این یک نقطه است که در سوره اعلا بهش توجه خاص شده و هم تصریح شده، یعنی در منطوق کلام آمده و نیسر و کلیل یسرا، و هم اگر این منطوق نمی آمد قابل استنباط و قابل استفاده بود که بستر تکوینی وقتی که با نظام تشریع هماهنگ باشد این یسر و سهولت و آسانی خود به خود تحقق می‌یابد. البته این یکی از ابعاد یا اسباب یسر و سهولت در پیاده کردن نظام تشریع میتونه باشه. در درون خود نظام تشریع انتخاب‌ها و مرونتی که در نظام تشریع وجود داره، اینکه برای حالت‌های اضطرار احکام سبکتر و برای حالت‌های طبیعی احکام سختری در نظر گرفته شده، این هم یکی از ابعاد یسر و سهولت میتونه باشه. اینکه انسان در حد مقدور خود و توان خود حرکت کنه، این هم یکی از اون ابعاد موجب یسر و سهولت میتونه باشه. در این دو سوره ضحا و شرح صدر باز این هماهنگی دو عرصه تکوین و تشریع خیلی گویا و روشن است. وقتی که شروع می کند به بیان مراحل نشو نمای پیامبر صلی الله علیه و آله که همیشه تحت پوشش و رعایت ویژه الهی بوده، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه پروردگارت تو را رها نکرد، تحت نظر لطف و رحمت او بودی. بعد می‌فرماید وللآخرة خیر لک من الاولى، اونی که مد نظر مشرع اعظم که خداوند باشد این است که انسان باید به آخر خط، به اون هدف دسترسی پیدا کند، و اولا و زندگی دنیا مقدم است برای رسیدن به آن. لذا اون نگاه به عاقبت و نگاه به آخرت اون نگاهی است که به انسان توان تحمل سختی‌های راه مقدماتی را به انسان می‌دهد. ولسوف یعطیک ربک فترضا، آن قدر خداوند تو بخشنده است و کریم است، تو را به جایی خواهد رساند که تو را راضی خواهد کرد. بعد تذکر می‌دهد که در دوران کودکی چه مشکلاتی فراروی این انسان بوده. الم یجد که یتیمن فآوا، مگر یتیم نبودی به تو معوا و پناهگاه داد؟ و وجدک ضالا فهدا، متحیر بودی تو رو از حیرت بیرون آورد، و ندار بودی و تو را دارا کرد، و وجدک عائلا فاغنا، حالا که این مراحل را طی کردی و این مشکلات را پشت سر گذاشتی، پس بدان چه تکلیفی یا چه تکالیفی فراروی تو است وقتی که مرارت و تلخی یتیمی را چشیدی. پس تو می توانی درک کنی که با یتیمان چگونه باید تعامل کرد. فاما الیتیم فلا تقهر، ندار بودی خدا تو رو دارا کرد، پس سائل و نیازمند را چگونه باید با او تعامل کنی؟ و اما السائل فلا تنهار، و این نعمت های الهی که به تو داده شده، نیاز هست که این نعمت ها را بازگو کنی، همیشه مثبت نگاه کنی، اینطور نباشه که به بعد منفی، به کاستی ها نگاه کنی و همیشه با این کاستی ها خودت را افسرده کنی. و اما به نعمت ربک فحدث، خب از نعمت های الهی که برای انسان، برای خصوص خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله مطرح شده، اون شرح صدری است که نیاز اون رسالت جهانی اوست، عهده‌دار مسئولیتی بسیار بزرگ شده است که باید متناسب با این مسئولیت از توانایی و کفایت و ظرفیت بالا برخوردار باشه تا اینکه بتواند این مسئولیت را به نحو احسن انجام بده. فرمود الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، بارهای سنگینی که بر دوش تو بود کمک کردیم، یاری نمودیم، اینها را ما حل کردیم یا کمک کردیم که بر زمین نهاده شود. اون وزری و اون مسئولیت و سنگینی که کمرشکن بوده، حالا این میتونه اون بار امانتی که باید به مقصد برسد و توسط اهل بیت علیهم السلام این بار تقسیم مسئولیت شد بر تک تک معصومین از اهل بیت، و این بار گران را به دوش کشیدند و شهادت ها را تحمل کردند تا تضمین کنند رسیدن این بار نبوت ختم مرتبت را به سرمنزل مقصود. و رفعنا لك ذکرک، اینجا بود که ما بیشترین یاد یا آوازه تو را به سراسر جهان رساندیم، و این رسالت کمک کردیم تا این رسالت در سراسر گیتی مطرح شود و منتشر شود. نام تو در کنار یا نام خدا در اذانهای مسلمین بر مأذنه ها در سراسر جهان مطرح شد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و رفعنا لك ذکرا. خب در کنار همه سختی ها آسانی و خروج از تنگناها مطرحه. یعنی اینطور نیست که انسان همیشه دچار مشکل باشه و هیچ راه حلی برای مشکلات او نباشه. همیشه باید به خودش بگوید که برای هر مشکلی راه حلی هست و راه خروج از بن‌بست وجود داره. نگاه مثبت و بهره برداری از مشکلات برای تکامل انسان و در فکر حل مشکل بودن، اینا شاکلیدهایی هستن که در زندگی فردی و اجتماعی انسان را کمک میکنن. بعد از این همه نعمتهایی که اینجا یادآوری کرده و امکاناتی که در اختیار این خاتم پیامبران قرار داده، الان وظایفی را بر دوش او قرار می‌دهد. پس امکانات را یادآور شد، نعمت‌ها را مطرح کرد که این نعمت‌ها همون امکانات در اختیار انسان است. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. دیگر تو نیاز به این نداری که فکر کنی یا احساس کنی که راه به پایان رسیده. راه اینقدر طولانی است و اینقدر پیوسته است که از هر کاری و از هر بار مسئولیتی که بر دوش می‌کشی، اگر اون بار را به هدف و به مقصد رساندی، باز میبینی که فراروی تو راه دیگر باز شده و باید مسئولیتی جدید را بر دوش بگیری. همونطوری که در آیه‌ای صریحا فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خداوند با نیکوکاران است. راه های تکامل انسان برای رسیدن به اون کمال مطلق برای روی انسان باز میشه با جهاد در راه خدا، جهادی که امکاناتش فراهم شده و برای انسان یسر و سهولت را در درون خودش یا در کنار خودش داشته و دارد. این امکانات به انسان قدرت جهاد در راه خدا، تکاپو و تلاش را می دهد تا اینکه کسب کند خوبی ها را و کمالات را، و با این کسب کمالات و خوبی ها انسان مراحلی از تکامل را طی می کنه و آماده می شود برای مرحله دیگر و بالاتر. پس فإذا فرغت فانصب. هرگاه از کاری رها شدی و اون کار به پایان رسید، از نو تلاشی را شروع کن و استقامت داشته باش و هیچ وقت خستگی به خودت راه نده و به سوی و فقط به سوی اون پروردگارت، اون کمال مطلق رغبت داشته باش، به سوی او توجه کن و آهنگ او را داشته باش. خب ببینید، این خواسته هایی که در این دو سوره فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب یا فأما الیتیم فلا تقهر و أما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث، این وظایف یا دستورات در بستری مطرح شدن که در اون بستر کاملا زمینه های انتظارات الهی از بشر بسیار انتظارات منطقی و قابل قبول می باشد و این نوع هماهنگی را ما در این سوره به طور بسیار روشنی و درخشنده ای میبینیم. خب این نمونه دیگر بود از تطابق یا هماهنگی نظام تکوین با نظام تشریع، یعنی آنچه که از بشر خواسته شده در یک بستری مناسب قرار داده شده و از انسان خواسته شده. خب در نظام خانواده نیز ما این بسترسازی و این هماهنگی را میبینیم. وظایفی که بر دوش زوجین قرار داده شده متناسب است با امکاناتی که به آنها داده شده. خود حقوق و وظایف زوجین به گونه ایست که به جز آن که مکمل یک دیگر هستند با هم کمال تناسب را دارند. یعنی این هماهنگی در حقیقت در دو سطح مراعات شده، یک بین بسترهای تکوینی با وظایف شرعی، این یک نوع هماهنگی، و یک نوع هماهنگی در درون نظام تشریع، یعنی وقتی که ارث دختر نصف ارث پسر قرار داده میشه، قبل از آن وظیفه تأمین مخارج دختر از لحاظ تشریعی با ولی او که یا پدر است قاعدتا و یا همسر است، پس هیچ وقت بار سنگین تحصیل معاش و درآمدزایی بر دوش این دختر گذاشته نشده، معذالک به او حصه ای از ارث داده شده. اگر به پسر دو برابر دختر ارث تقسیم شده، چون برای این پسر وظیفه تأمین معاش، تأمین معاش خانواده اش، نفقه و مهریه بر دوش او قرار داده شده، اینجا درآمدها و هزینه ها با هم تناسبشون ملاحظه شد. همینطور بقیه وظایف زوج، حالا این در یک بعد بود، بقیه وظایف زوجین تناسب با ساختار جسمی و روحیشون داره و از هر کدام انتظاراتی هست که متناسب با بسترهای تکوینی اوست. خب این حقیقتی یا اصلی یا خط کلی یا سنتی که به عنوان اینکه از سنت‌های مطلقه الهی تلقی ممکنه بشه و بگیم قرآن کریم بر این هماهنگی و تطابق عنایت داره و یکی از اون نمادهای حکمت الهی و همچنین علم الهی و عدالت میتونه باشه. یعنی یکی از ابعاد عدالت همینه که از هر کسی آنچه که در توانش است و از هر کسی به تناسب امکاناتی که به او داده شده، که این در برخی آیات با صراحت بیان شده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به اندازه آنچه که داده ایم تکلیف می آید. ببینید ما آتاها اشاره به اون بستر تکوینی است و تکلیف اون مجموعه وظایف شرعی است، یعنی نظام تشریع تناسب کامل دارد با نظام تکوین. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه ظرفیت او تکلیف می آید، که این مقتضای هم حکمت است و هم عدالت. و این اصل اجتناب ناپذیره مطلقه، یعنی هیچ جا این اصل استثناء نمی شود و این قاعده تخصیص بردار نخواهد بود. و این می تواند سنت اصلی تلقی شود، یعنی سنتی که بر همه سنت هایی که بعدن بازور می کنیم حاکم باشه. ان ربک حکیم علیم، یا خداوندی که در نظام تکوین عدل را مراعات کرده و در نظام عدل تشریع هم عدل را مراعات کرده. ولا یظلم ربک احدا، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی در سه مرحله این عدل مراعات شده، در عدل در نظام تکوین، عدل در نظام تشریع و عدل در نظام مجازات، ثوابها و عقابها تناسب با تکالیف دارد. تکلیفی که مقدمات آن فراهم نشده تکلیف نیست، بلکه مورد بازخواست انسان قرار نمیگیره. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا ما پیامبری نفرستیم و وحی ابلاغ نشه و تکلیف به مردم واصل نشود، ما عذابی نخواهیم داشت. چرا؟ چون شرط مجازات در اینجا فراهم نشده. باید تکلیف برسد، تکلیف مقدور باشد و موانعی برای انجام تکلیف در راه نباشد. حجی که به هیچ وجه نباید تعطیل شود، اگر انسان محصور یا مسدود شد به تکلیف بعدی منتقل می شود، یک تکلیف ساده تر که انسان رو از احرام بیرون بیاورد. روزه اگر برای انسان مقدور نشد، یا از او ساقط می شود یا به قضای او اکتفا می شود. اگر نماز انسان صحیح نمی تواند انسان آن را به جا آورد، به رتبه های بعدی تبدیل می شود تا برسد به نماز اشاره ای. بنابراین می توانیم بگوییم که یک اصل و یک سنت مطلق که حاکم است بر تمام سنت ها، همین سنت هماهنگی و تطابق نظام تکوین با نظام تشریع. وقت در درون این یا در پرتو این سنت، سنت های دیگری که در جلسه قبل اشاره کردم، سنت ازدواج یا سنت تناسل تعریف می شود. خب سنت هایی که در جلسه پیش اشاره کردم و با سرعت از اونها گذشتم، اینها با یک توضیح دوباره مورد توجه قرار می گیرن. ما سنت های الهی را به بر حسب تقسیم که شهید صدر داشتن، یه تقسیم سنت ها به سنت های مطلق و مشروط که این تقسیم متعارف بود، ایشون یک بخش سومی را اضافه کردن به نام سنت های موضوعی. سنت های موضوعی یا سنت های جریانی، سنت هایی هستن که شباهتی به سنت های مطلق دارن و شباهتی به سنت های مشروط دارن. سنت های مطلق سنت های تخلف ناپذیرن و سنت های مشروط قابل تخلفن، چون به اراده و اختیار انسان مرتبط میشن. خب اگر سنتی ما داشتیم که قابل تخلف بود در کوتاه مدت اما در دراز مدت قابل تخلف نبود، شهید سعد این سنت را سنت سوم موضوعی یا جریانی نامیده که این دو حیث یا این دو ویژگی دو سنت مطلق و مشروط را در خود جمع کرده. مثل سنت قیمومت مرد بر زن یا حتی سنت ازدواج و تولید مثل، این سنت ها زوجیت انسان ها به معنای مذکر مؤنث داشتن، اون که در اختیار خود خداست و به خود انسان هیچ ربطی نداره. انسان در مذکر یا مؤنث بودنش نقشی نداره، اما این مذکر و مؤنثی که الان با اختیار خودشون جفت گیری میکنن، ازدواج میکنن و جفت گیری میکنن، هم ازدواجشون یعنی ارتباط مشروعی که نامش ازدواج است اختیاریه و هم جفت گیریشون اختیاریه، اینها می توانند تخلف کنند، یعنی ازدواج نکنند یا ازدواج کردن جفتگیری نکنند و در نتیجه توالد و تناسلی حاصل نشه. ولی این تا کی می تواند این پدیده در یک جامعه بشری قابل تحقق یا قابل قبول باشه؟ نتیجه اعراض از ازدواج و جفتگیری و تناسل نابودی اون جامعه است، دیگر سالبه به انتفاع موضوع می شود، نه مذکری خواهد ماند نه مؤنثی. بنابراین شرایط انسان حب بقا و نیاز به جنس مخالف و نیاز به استمرار وجودی انسان در نسل آینده او یعنی در فرزندانش، عاطفه پدری و مادری که در انسان تعبیه شده، همه اینها دست به دست هم میدن و انسان را به سمت انتخاب گزینه ازدواج و جفتگیری مشروع و توالد و تناسل و زاد و ولد میکشاند. این یک جریان تکوینی الهی در جامعه است. در کوتاه مدت اگر قابل تخلفه، اگر در یک جامعه تا چندین دهه در جلو توالد و تناسل گرفته میشه، اما در دراز مدت امکان نداره این وضعیت ادامه پیدا کنه، زیرا که به نابودی اون جامعه منتهی میشه. پس میبینیم که این سنت خودش را بر انسان تحمیل میکنه و باید نظام تشریع برای این ارتباط مذکر و مؤنث، این دو صنف جامعه بشری، باید نظامی انتخاب کند و و برای جفتگیری اونها قوانینی بگذارد و برای توالد و تناسل نظامی قائل باشد تا اینکه اهداف تعیین شده برای این ازدواج به فرجام و به نهایت خودش برسه. به همین خاطر اگر بگوییم که این سنت ازدواج یا سنت توالد و تناسل یا سنت تکامل، اینها سنت های موضوعی هستند، یعنی اختیاری هستند به گونه ای که در دراز مدت تخلف ناپذیرند و خودشون رو بر انسان تحمیل میکنند، همونطوری که سنت های مطلق بر انسان تحمیل میشوند. اما اون سنت ها علی رغم میل و اختیار انسان بر انسان تحمیل میشوند، این سنت ها با میل و رغبت انسان بر انسان تحمیل میشوند، یعنی انسان با رغبت خودش به سمت ازدواج میره، با رغبت خودش به سمت توالد و تکاثر و تناسل میره، با اختیار. پس مثل سنت های مشروطن، ولی مشروط هایی هستن که امکان تخلف تا آخر وجود نداره، اگه تخلف بشود به طور موقت و محدود این تخلف انجام میگیرد، مثل انسانی که خود را از نفس کشیدن باز میدارد. چقدر میتواند این انسان با اختیار خودش از نفس کشیدن خودش را باز بدارد؟ 10 ثانیه، 30 ثانیه، 60 ثانیه، 90 ثانیه، 120 ثانیه، به اندازه ظرفیتی که پیدا میکنه. اگر بیشتر از اون خواست خودش را از نفس کشیدن باز دارد، مساوی است با مرگ و نابودی. دقیقا این سنت های اجتماعی، تکوینی اجتماعی، سنت های موضوعی که اشاره کردیم این چنین است. انسان اگر نخواهد مسیر تکامل را طی کند، احساس میکند در یک مسیر دیگر، در یک مسیر انحرافی دارد تکامل پیدا میکند و ناچار میشود که در یک مسیر صحیح گام بردارد. و معذار یک انسان با فطرت خودش به سمت کمال مطلوب و با اختیار حرکت میکنه. پس این سنت هم یک سنت جریانی و موضوعی خواهد. خب پس تا اینجا ما 3 تا از این سنت های حاکم بر نظام تکوینی انسان که بستر تشکیل نهاد خانواده و بستر مناسب برای نظام خانواده را فراهم میکنه تا اینجا اشاره کردیم. در سنت تکامل سنت امتحان مطرح میشود، چرا که انسان تکاملش در گرو 2 رکن است، یکی تلاش، یکی اختیار. تا تلاش نکند، تا کسب نکند، تا با رفتار خودش چیزی را به دست نیارد و جز وجود خودش قرار ندهد، کمالی نصیب او نمی شود و این باید اختیاری باشه. لذا از کمالات غیر اختیاری که نصیب انسان می شود، بهره ای یا ثوابی به انسان عاید نمی گردد. خب اینجاست که سنت امتحان مطرح میشه، یعنی انسان در تنگناهای زندگی و در مشکلات میتواند به این تکامل دست یابد، چون انسان باید تلاش کند و این تلاش اختیاری باشد و در امتحانات مختلف و آزمایش‌های گوناگون امکان تلاش انتخابی و اختیاری و حرکت به سوی خیر و خوبی معنا پیدا می‌کند. و اینجاست که سنت امتحان یکی از سنت‌هایی است که خداوند به هیچ وجه اون را تعطیل نمی‌کند. و به این ترتیب اگر گفته شود که سنت امتحان الهی یک سنت اجتناب ناپذیر و آیاتی که در سوره های متعدد قرآن به مسئله امتحان یا ابتلا و نبلوکم بالشر و الخیر و بالخیر و الشر فتنتن اتصبرون و لنبلونکم، آیات فراوان که حتمیت ابتلا را مطرح میکنه و آیاتی که تمحیص و غربال کردن انسان را مطرح کرده، همه این آیات ناظر به این سنت امتحان است. انسان نمیتواند تصور کند که برای هدفی آفریده نشده و برای رسیدن به این هدف از مسیر امتحان الهی عبور نمی کند. این غیر قابل قبوله در منطق قرآن. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون، خیال این پندار باطلی است. واقعیت این است که انسان برای هدفی بزرگ آفریده شده و برای رسیدن به اون هدف حتما انسان مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، شما را امتحان کند. نتیجه امتحان چیست؟ ایکم احسن و عملا. نتیجه امتحان این که شما به بهترین کردارها و رفتارها برسید، یعنی به بالاترین نقطه به وجود آورنده کمال برای انسان. ایکم احسن و عملا، مثل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قله رسیدن به تقوایی که در قله است، تقوایی که در قله است، این قله کمال انسانی است و این از مسیر عمل ممکنه و منشوره. پس امتحان الهی می آید تا انسان را به تلاش وادار کند و انسان در این تلاش بر اساس اهداف سالم و قوانین صحیح بهترین گزینه را انتخاب میکنه، رفتار میکنه و با این بهترین رفتار بهترین کسب و درآمد را در جهت رسیدن به اون منطقه امن تقوا، منطقه‌ای که دیگر انسان در آن از خطرات و آسیب‌ها در امنیت قرار می‌گیره. لذا در روایات و آیاتی که برای انسان با تقوا امن را و امنیت را مطرح میکنه، اولئک لهم الامن و هم مهتدون، این رسیدن به امنیت در پرتو رسیدن به یک قله از کماله که دیگر انسان از آسیب رها می شود. تقوا حسن است، تقوا یک سنگر است که انسان را از آسیب ها باز می دارد. پس انسان تا رسیدن به اون قله که او را از خطرات در امنیت قرار بده نیاز به تلاش داره، و این یعنی قرار گرفتن در یک مسیر تکاملی پیوسته. پس اینجا سنت تکامل و سنت امتحان با هم به گونه ای تلاقی پیدا میکنن و مطرح میشوند که تکامل از آستین امتحان و ابتلا متولد میشود و همه هر دوی اینها با اختیار انسان. اگر امتحان و ابتلا اختیاری نیست، اما انتخاب موضع در ابتلا و امتحان، یعنی من چه گزینه ای در بستر ابتلا و امتحان انتخاب می کنم، اون اختیاری است. لذا اگر بلا بر انسان عارض بشه، صبر کند یا جزع کند یا بی صبری و بی تدبیری کند، استقامت داشته باشد در برابر این مصیبت یا خود را فراموش کند و از خود بی خود شود. این در اختیار انسانه که انسان چگونه موضعی در برابر این مصیبت یا در برابر این بلا باید انتخاب کند. اون نوع انتخاب انسانه که رفتار انسان را رقم می زند. و به این ترتیب اگر ابتلا و امتحان اختیاری و انتخابی نیست، اما انتخاب موضع در بستر بلا و امتحان اختیاری و انتخابی است و کمالزا می تواند باشد. و اینجاست که ما به چهار سنت از سنت‌های الهی به شرح و توضیح مختصرش پرداختیم و بقیه سنت‌ها را به جلسه دیگر موکول می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.